إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بعرض سلام خدمتي بين اندها وشين اندها يا عزيز درس امروزي ما درس سلسله تفسير درس شستو ششم است و از آیت 11 الى آخر آیت 12 از سوره حجرات ادامه دارد و موضوع امروزی درس نهی از اعمال و اخلاق زشت یعنی گناهان بزرگ. در ابتدای سوره من به طرف 6 گناه بزرگ اشاره کردم و امروز در دنبال بررسی همان 6 گناه بزرگ که در این دو آیت، آیت 11 و 12 ذکر می شود. 3 گناه بزرگ در آیت 11 و 3 گناه بزرگ در آیت 12 انشاءالله بعد از اندکی در تفسیر این آیت می آید. آیت اولی 11 الله متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم. ای مؤمنان نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری را استهزاء کنند، شاید آنها بهتر از اینها باشند. ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. و نباید گروهی از زنان دیگری را استهزاء کنند، زیرا چی بسا آنها از اینها بهتر باشد. بعد از اومد ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، و هم دیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجویی قرار ندهید و یک دیگر را با القاب زشت و ناپسندیده یاد نکنید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان نام کفر بگذارید یا او را به نام کفر صدا بزنید. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، و کسانی که توبه نکنند آنها ستمگرند یا ایشان ستمگرانند. و این دو آیت کریمه خصوصا آیت اولی سبب نزول این آیت یک واقعه است که در حدیث پیامبر گرامی اسلام علیه السلام واضح و تشریح میکند. از ابو جبیره یکی از صحابی رسول گرامی اسلام است علیه السلام و میگوید که این آیت در مورد ما بنی سلمه، قبیله بنی سلمه نادر گردید. و او چی وقت؟ هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه به مدینه تشریف آورد، هر مردی از ما یعنی بنی سلمه در مدینه دو یا سه نام داشت. یعنی بعض نامهای پسندیده و ناپسندیده، نامی که پدر و مادر از او بالایش گذاشته و نامی که مردم با او را یاد میکردن. هر فرد در مدینه دو سه نام داشت. وقتی پیامبر گرامی اسلام علیه السلام صدا میکرد یا فلان، دیگران میگفتن به این نام صدا مکن که او این نام را خوش ندارد. در امی تردد یا در امی واقعه، در ارتباط این واقعه، این آیت کریمه نازل شد: ولا تنابذوا بالالقاب. ولا تنابذوا بالالقاب، تنابذ معنا فریاد زدن بلقبهای زشت و بلقبهای نادرست. و گفتم پیشتر در دو آیت مورد بحث امروزی ما از شش گناه که از گناهان بزرگ محسوب می شود یا شمرده می شود و از عوامل اختلاف و دشمنی در میان مسلمان ها و جامعه اسلامی می باشد، منع کرده یا نهی شده، که سه حکم آن در آیت 11 ذکر شد. اول، عدم سخریه. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، که به یک دیگر شما استهزا نکنید، سخریه. دوم است که ترک عیب جویی. ولا تلمزوا انفسکم، عیب جویی نکنید. و گناه بزرگ سوم، ولا تنابذوا بالالقاب، با القاب زشت کسی را یاد کردن یا فریاد کردن یا صدا زدن. و این سه حکم در این آیت است. و سه حکم دیگر یا سه گناه بزرگ دیگر در آیت 12 ذکر می شود. در اونجا اجتناب از گمان بد. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیار بدگمانی ها، از بسیاری بدگمانی ها پرهیز کنید، اجتناب ورزید. و دوم گناه کبیره، ولا تجسسوا، تجسس نکنید. و من تجسس و غیره را بعدا بیان میکنم. ولا یغتب بعضکم بعضا، و گناه بزرگ سوم غیبت است، تو یک دیگر خود را غیبت نکنید. این شش گناه بزرگ در این دو آیت کریمه ذکر می شود. در حقیقت آیت، این دو آیت مورد بس این اصول گناه را ذکر می کند و گناهانی که سبب فساد در جامعه و سبب اختلاف و شقاق و اختلاف و نفاق در میان مسلمان ها قرار می گیرد یا سبب می شود. از خاطر از این شش گناه بزرگ الله متعال منع کرد تا یک جامعه سالم به وجود بیاید، یک معاشره درست به وجود بیاید، یک محیط زیست سالم و صحتمند به وجود بیاید. در وجود این شش گناه بزرگ ممکن نیست که یک محیط سالم باشد یا یک مجتمع سالم یا یک محیط سالم با وجود بیاید، ممکن نیست، بلکه از ناممکنات است. در صورتی که در قوم استهزاء، عیب‌جویی یا یاد کردن به القاب زشت حاکم باشد یا مسلط باشد، یا در مجتمعی که در اونجا بدگمانی، تجسس و غیبت حاکم و مسلط باشد ما هیچ وقت نمی توانیم جامعه خدا یک جامعه سالم تصور بکنیم. چرا جامعه سالم اون جامعه ای را گفته می شود که از این مفاسد اخلاقی و از این گناهان بزرگ محفوظ باشد. در صورتی که در یک جامعه همه این مفاسد یا اسباب فساد موجود باشد، ما گفته نمیتوانیم جامعه سالم است، بلکه یک جامعه فاسد است و یک جامعه ای که با امراض گوناگون مبتلا است. مرض استهزا در او موجود است، مرض عیبجویی در او موجود است، مرض القاب های زشت یاد کردن در او موجود است، بدگمانی ها، تجسس، تحسس و غیبت در او جامعه موجود باشد، او جامعه که نهایت یک جامعه فاسد و نهایت یک جامعه غیر سالم و نادرست است. از خاطر ما میبینیم استهزا و تمسخر کردن یا استهزا و تمسخر کردن دیگران حرام و ممنوع است که الله متعال با صیغه های نهی منع کرد، گفت که لا یسخر. این نگفت که لا یسخر و استهزا نمی کند، بلکه امر لا یسخر استهزا نکند، استهزا نکند. ولا تلمیزو من است، نهی گفته می شود، من ایسا کردنش حرام. ولا تنابزو من ایسا که نکنین، یه ممنوع است، حرام است، حرام است. اجتنبو کثیرا من الظن، از بسیاری از بدگمانی ها پرهیز بکنین، من بدگمانی نکنین، ممنوع است، حرام است. همچنین غیبت و تجسس، چون استهزا از تکبر و غرور و تحقیر دیگران نشأت میکند. استهزا از خود اسبابی دارد. استهزا کدام وقت انسان دیگر استهزا میکند؟ در او انسان ماده تکبر، ماده غرور و ماده تحقیر یا حقارت شمردن دیگران موجود باشد، نتیجهش به استهزا میرسد که خودش از دیگران برتر میداند و رویه مغرورانه دارد و دیگران را چیزی نمیداند. از این خاطر نتیجه میرسد که به دیگران استهزا میکند. منشأ و مصدر استهزا تکبر و غرور و حقیر شمردن مردمان است، تحقیر مردمان است دیگران. و این کار و این پندار از بزرگترین گناه هست که با حقوق اخوت اسلامی منافات و متصادم است، منافات دارد و متصادم است. وقتی که در آیاتای گذشته در درس قبلی ما درباره این جمله زیاده توجه داشتم که اخوت اسلامی جنگ با آشوبگران یا شورشگران و اخوت اسلامی، یه شش گناه بزرگ متصادم با اخوت اسلامی است و با اخوت اسلامی منافات دارد. این اگر باشد اخوت اسلامی نمی باشد. اگر اخوت اسلامی باشد پس این گناه ها، این شش گناه بزرگ در او موجود نمی باشد. از این خاطر در حدیثی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند از رسول گرامی اسلام علیه السلام می فرماید به حسب امره من الشر، برای بد بودن یک انسان کافی است که او برادر مسلمان خدا حقیر یا تحقیر بکند و حقیر بشمارد. بدترین انسان یا برای بد بودن یک انسان این کافی است که برادر مسلمان خدا حقیر و او را حقیر بشمارد یا او را تحقیر بکند. از خاطر الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمود در آخرین حدیث کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه، هر مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است. چیش حرام است؟ خونش حرام است، مالش حرام است و عزتش حرام است که کسی را خونش بره خون کسی را ریزانده شود یا مال کسی را غصب کرده شود یا اینکه او را دزدی کرده شود یا بناحق او را گرفته شود یا او را آبروریزی کرده شود، عزت از او را پامال کرده شود، همه از حرام است. در حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه می آید از رسول گرامی اسلام علیه السلام روایت میکند، پیامبر گرامی اسلام فرمودن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، شخصی که در قلب از او برابر یک ذره از مثقال ذره از کبر تکبر موجود باشد در جنت داخل نمی شود. بسیار یک یعنی وارنینگ میگید یا یک هشدار خطرناکی است. شخصی که در قلبش برابر یک ذره از تکبر و کبر و غرور موجود باشد لا يدخل الجنت، در جنت داخل نمی شود. و شخصی دیگری که در قلبش برابر یک ذره از ایمان موجود باشد برابر یک ذره از ایمان موجود باشد لا يدخل النار، او در آتش جهنم یا آتش دوزخ داخل نمی شود. یک شخصی از صحابه از جای خود برخیست و او گفت که یا رسول الله، ای رسول خدا، الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا، وقتی یک شخص این را پسند میکند که کالا و لباس او خوبصورت باشد یا پاپوش و بوتش خوبصورت باشد، آیا این در داخل است در کبر و غرور یا در تکبر داخل است؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند نخیر، ان الله جمیل يحب الجمال، پروردگار متعال یک ذات خوبصورت است و خوبصورتان را دوست دارد، خوبصورتی را دوست دارد. لیکن کبر چیست؟ ان الكبر من بطر الحق و غمط الناس، کبر یا تکبر اون را گفته می شود که در مقابل حق استاد شوی یا با حق تصادم بکنی، و غمط الناس و مردم را و غمت الناس و مردم را حقیر بشماری، این را گفته می شود تکبر. و تفسیر تکبر به زبان گرامی پیامبر ما بطر الحق و غمت الناس، در برابر حق استاد شود یا علیه حق جبهگیری بکند یا با حق تصادم بکند و از طرف دیگر مردم را حقیر بشمارد، این را گفته می شود تکبر. تکبر این نیست که لباسش صاف و پاک باشد، خوبصورت باشد، یا اینکه بوت و پاپوش و دیگر از خوبصورت باشد، این کدام مشکل ندارد. مشکل در اینجا است که مردم را تحقیر بکنی و علیه حق جبهگیری بکنی، این را گفته می شود تکبر. اگر عیب کسی یا گروهی به منظور خیرخواهی اگر عیب کسی را ذکر میکنی یا اینکه عیب گروهی را ذکر میکنی به خاطر خیرخواهی نه به خاطر شرخواهی، به خاطر خیرخواهی یا دفع ضرر بندگان خدا بیان شود یا دفع فساد مقصد باشد، در حکم غیبت نمی باشد، این در غیبت محرمه داخل نمی باشد. یک نفر در نزد کسی میشکیند، کسی را برای از اون میگه که ما فلانی را میکشم، بالکل صد فیصد اراده و نیت پخته دارم، از من راسخه. اگر یه شخص میرود برای از او میگوید تا او خودش را از این حفاظت بکند یا بچ بکند، اشکال ندارد، تیرا غیبت گفته نمیشود، به خاطر دفع ضرر از اوست یا دفع فساد. اگر کسی میگوید برای دیگری که من میرم امشب مال فلانی را دزدی میکنم، یا در خانه فلان شخص داخل میشوم، یا عزت از او را خراب میکنم، اگر این شخص برای از او بگوید تا اینکه او خودش را حفاظت بکند از شر ازی، ای در غیبت داخل نمیشود، بلکه این خیرخواهی است، این شرخواهی نیست. همچنان گواهی علیه ظالم به نزد حاکم یا شکایت از چال و فریب و هیرهبازی تاجران و یا صنعتگران فریبکار برای آگاهی مردم تا به دام او نیفتند، و جرح و تعدیل علمای حدیث از راویان، این همه از همین قبیل، یعنی از جمله خیرخواهی است و از جمله غیبت محرمه یا در حکم غیبت محرمه نمی باشد یا در حکم غیبت داخل نیست، چون که مقصد خیرخواهی است یا دفع ضرر از بندگان است یا دفع فساد اجتماعی است یا حفاظت دین مقصد است، تا اینکه راویا را گپ میزند درباره اونا جرح و تعدیل میکند تا بشناسد کدام راوی با اعتماد و کدام راوی غیر معتمد است. غیر معتمد است در اون صورت یه در غیبت محرمه داخل نمی شود و یه ما غیبت گفته نمی توان با مباشر سرگی مباشر کنی. در باز الله متعال گفت که یک دیگر خود را تانه نزدید و لا تلمیدو انفسکم، و مورد عیبجویی قرار ندهی. مراد از انفسکم برادران مسلمان است و این تعبیر اشاره به رعایت وحدت و یکپارچگی در میان مسلمان ها میکند، که مسلمان ها وحدت مسلمان ها و یکپارچگی مسلمان ها در آن وقت محفوظ میباشد که از عیبجویی و تنزنی دست بردارند. ما به حیثیت مؤمن و به حیثیت یک مسلمان نباید همانند نباید با یک دیگر خود عیبجویی بکنیم، بلکه به حیثیت مسلمان باید همانند یک تن باشیم، یک جسد باشیم، مانند جسد واحد، قسمی که در حدیث پیامبر علیه السلام فرمودن مثل المؤمنین فی توادیهم و تراحمهم کمثل جسد واحد. مسلمان ها در شفقت و مهربانی، در مودت و محبت با هم دیگر مانند یک جسد هستند. هر تکلیفی که به یک مسلمان میرسد، مسلمان دیگر او را احساس میکند. لذا اشاره دارد این لفظ که عیبجویی کسی دیگر در نتیجه به نفس خود انسان برمیگردد. اگر کسی را بگوید فلان فلان عیب، او شنید بالای شما هم یا بالای شخص دیگر همچنین طعنه‌زنی میکند و همچنین عیبجویی میکند. اگر بگوید دوست، او میگوید که دوست خودت، اگر بگوید زانی، زانی خودت، هر چیزی که برایش میگیم میگه خود، در حقیقت سبب میشه به خاطر تحقیر خود. لذا اجتناب کردن از این گناه سخت ضرورت است. ولا تلمیزو انفسکم، تنزنی و عیبجویی نکنید. لمز گفته میشود، یعنی لمز معنی لمزه، ویل لکل همزه لومزه، لومزه یا لمزه، همزه و لمزه. لمزه معنی عیبجویی با زبان و همزه عیبجویی با عمل و کردار، مانند اشاره دست و چشم و وغيرها كما بطلت في كاسي شرمك دو داخل مشوار. وهم دیگر هم دیگر را با القاب زشت یاد نکنید و فریاد نزنید، مثلا که او لنگ، او دراز، او کوتا، یا مثلا مثل ارزی که یا اینکه یا سی ای سی یا سفید فلان فلان، با القاب هایی که مورد پسندی او نیست با او یاد نکنید، با او یاد نکنید. یعنی برادر مؤمن خود را با لقبی که دوست ندارد تنه نزنید، تعیب جویی نکنید. اما القابی که مذموم و زشت نیست در این داخل نمی باشد، بلکه با او القاب یاد کردن درست است. مثلا کسی را بگویم یا شیخ، محترم، جناب، حضرت، علامه، فلان فلان، که یه تانزنی نیست، یه القاب بد نیست. از این خاطر در قرآن میگه که بیس الاسم الفسوق و بعد الایمان، چی بدی است کسی را فاسق یا کافر نامید و او مؤمن باشد. مؤمن و کافر نامیدن چقدر بد است، چقدر زشت است برای مسلمان، چی بد است. بعد از ایمان آوردن و در دایره اسلام داخل شدن، از یک دیگر با بدی یاد کنن و به جای ذکر خیر ذکر شر کنن، یه مورد پسند اسلام هم نیست و مورد پسند مسلمان هم نیست. باید مسلمان ها از این جدا اجتناب بکنن، به خاطر که این هم همه عمل زشت است. تمسخر، جویی، القاب زنی، این همه عمل زشت است و سبب فسق می باشد. از این خاطر گفت که بیس الاسم الفسوق، نام فاسق، نام فسق بعد از نام اسلامی یه سبب فسق است. با القابای زشت یاد کردن سبب فسق است، نه انسان را با فسق میکشانه، سبب فسق میباشد. کسی را باید که تانه بزنین، معنی است که با یک چیز متهم میکنین که سبب فسق او میباشد و او شما را متهم میکند، پس یه هم سبب فسق ما میباشد. بنان از یک طرف اجتناب شود، طرف دیگر هم خاموش میباشد. یک نفر پیش پیامبر علیه السلام یک مرتبه فرمودند در حدیث صحیح، من الکبائر شتم الرجل والدیه، و گفتند که از جمله گناه کبیره این است که انسان پدر و مادر خود را دشنام بدهد. قالو، صحابه گو تعجب کردند، یا رسول الله، ای رسول خدا، و هل یسب الرجل والدیه، آیا در دنیا ایت انسان موجود است که پدر و مادر خود را دشنام بدهد، مورد سب و شتم قرار بدهد؟ پیامبر علیه السلام گفتن که بله، ها یسب ابا الرجل فیسب اباه و یسب امه فیسب امه، پدر کسی را دشنام میدهد و بالمثل پدر ازی را دشنام میدهد، مادرش را دشنام میدید، در او متعاقبا یا انتقاما مادرش را دشنام میدید. در حقیقت شخص مذکور سبب برای دشنام پدر مادر خود است. بنابراین نباید پدر مادر کسی را دشنام داده شود تا که سبب دشنامی پدر مادر نشود. گویا که ما سبب هستیم به دشنام پدر مادر خود، گویا که ما پدر و مادر خود خوب دشنام میدیم. بعد از الله متعال میفرمد، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ای مؤمنان از بسیاری از گمانهای بد یا از گمانها بپرهیدید که برخی از گمانها گناه است. ولا تجسسوا جاسوسی و پرده‌دری نکنید، چیزهای پوشیده مردم را تلاش نکنید. ولا تجسس ولا یغتب بعضكم بعضا و یکی از دیگر غیبت ننماید نکند. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا؟ آیا هیچ یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ دوست دارد را؟ فکرهتموه، به یقین همه شما از مرده خوری یا مرده خاری بدتان می آید، بدتان می آید. واتقوا الله ان الله تواب الرحیم، و از خدا بترسید، یقینا خداوند توبه پذیر و مهربان است، نهایت توبه پذیر و مهربان است. این آیه کریمه گفتم پیشتر از سه موضوعی که با اخلاق سالم و اخوت اسلامی متصادم است منافات دارد، به شدت منع فرمود. و درباره سه اخلاق فاسد که سه موضوع یا سه گناه بزرگ که با اخلاق سالم را، اخلاق صحیح را از بین میبرد و اخوت اسلامی را پارچه پارچه میکند، از این شریعت به شدت منع میکند، چونکه مطلوب شریعت باقی ماندن اخوت اسلامی یا قیام اخوت اسلامی، و هدف شریعت ایجاد یک اخلاق سالم در جامعه است، و این سه چیز با اینها منافاتی دارد، متصادم است، که در رأس این صفات زشت یکی اول بدگمانی نسبت به برادر مسلمان است. طبق که در حدیث بدگمانی را بخشی از دروغ و بخشی از سخنان به اساس شمرده و میگه که اینا به گناهان بدگمانی یه دروغ است و سخنان به اساس و به بنیاد است. در حدیثی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید ایاکم و الظن، از بدگمانی خود را حفاظت بکنید و پرهیز نمایی، فا این نظن نا اکذب الحدیث، بدگمانی بدترین دروغ است و دروغترین سخن است. ولا تجسسو، تجسس نکنید و چیزهای پنهان مردم را تلاش نکنید. ولا تحسسو ولا تجسسو، هر دو یک معنی دارد که چیزهای پوشیده و پنهان مردم را جاسوسی یا اینکه اونا پرده دیری نکنید. ولا تنافس، مقابله بازی ناجایز و نامشروع نکنید. ولا تحاسد، با یک دیگر حسد نکنید. ولا تباغض، با یک دیگر دشمنی نکنید. ولا تدابر، علی یک دیگر مکر و مکاری نکنید. و کونوا عباد الله اخوانا، شوین با هم برادران، بندگان خداوند و با هم برادران. اخوت اسلامی است، این حدیث اساس برای اخوت اسلامی است. یعنی بدگمانی ممنوع است در حق فرد، در حق مجتمع جامعه، و در حق حاضر، حق غایب، بزرگ باشد یا کوچک باشد، مرد باشد یا زن باشد، بدگمانی قطعا ممنون. در حق اهل مثل همسر باشد، اولاد باشد، خانواده خود و دیگران که اجنبی باشد، بدگمان نباشید. بعض مردمان درباره همسران خود بدگمان می باشد، یا درباره اولادهای خود و فرزندان خود بدگمان می باشد. الله متعال گفت کسی این کثیر من الظن اسم، بسیاری از گناه ها این گناه، گمان های بد گناه است، گمان های بد است که نسبت به گمانهای خوب در میان مردم بیشتر است. اکثر و بیشتر مردم به بدگمانی مبتلا هستند. گمانهای نیک یعنی بسیار کم، یا اینکه این تعبیر برای تاکید است تا انسان از هر بدگمانی اجتناب بکنه، که بدگمانی نیک باشد یا خوب باشد از او اجتناب بکنه. ما میبینیم که بدون شک و بدون تردید برخی از گمانها گناه هستند، که قسمی که گفتم که بعضی بدگمانی ها عاری و خالی از حقیقت است و قرینه هم بر صحت آن وجود ندارد. بنابراین بدگمانی گاهی منجر به کارهای زشت و حرام می شود و گاهی هم سبب نفرت و دشمنی در مابین مسلمان ها می شود، و یا اینکه نفرت و دشمنی را در مابین مسلمان ها ببار می آورد و برادر مسلمان دشمن برادر مسلمان دیگر می شود. بلکه حسن زن نیک، گمان نیک، گمان خیر نسبت به مؤمنان نیک و خوب داشته باشیم، بلکه واجب است که باید گمان نیک داشته باشیم. در سوره نور ذکر می شود لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. وقتی که شما تهمتی را در مورد ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها شنیدید، مؤمنان گمان کردن و مؤمنات گمان کردن در نفسشان خیر را، و قالوا و گفتن هذا افك مبين، یه تهمت و افتراء آشکار علیه یا خلاف ام المؤمنین است، عائشه صدیقه طیبه است، ولی منافقه این توطیه و دسیسه را در فضای مدینه اینا منتشر ساختن. حتی بعض مسلمان هم مثل گفته بودم در سوره نور حسان ابن ثابت و مستعی ابن حساسه و همانه بنت جهش، اینا هم از این توطیه و دسیسه و از این تبلیغات شومی منافقین در فضای مدینه اینا متاثر شده بود. و در این آیت کریمه که ولا تجسسو، این معنیش قبلا هم گفتم، معنیش تا که در پی کشف اسرار و معایب مردم نباشید. فلانی چی عیب داره به ما چی؟ رازهای پوشیده از او به ما چی؟ اگر خوب است برای خودش، اگر خراب هم است برای خودش، و از لغزش‌های آنها چشم پوشی کنید. اگر کدام خطایی از اونا دیدید خیر است، گبی نیست. و سزای کسی که این جنایت را مرتکب می شود، این گناهان را مرتکب می شود، شرمندگی در دنیا و رسوایی در آخرت است. و حدیثی که ابو داود رحمه الله روایت نموده شاهد این دعوا هست. و او حدیث چیست؟ نبی صلی الله علیه وسلم یک مرتبه برای صحابه خود فرمود یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، ای جماعت مسلمان ها که به زبانشان اسلام آوردن و ایمان در قلبهایشان داخل نشده، لا تغتاب المسلمین، مسلمان ها را غیبت نکنید، ولا تتبعوا اوراتهم، و چیزهای پوشیده و اسرار پوشیده آنها را ظاهر نکنید یا او را تلاش نکنید. فإن من تتبع عوراتهم، کسی که عیب اونها را تلاش میکند یا ظاهر میکند، تتبع الله عورتهم، الله متعال روز قیامت عیب ای را ظاهر میکند. من ستر مسلما ستره الله، کسی آئی بھی ایک مسلمان رمی پوچھنت اللہ متعال روز قیامت آئی بھی رمی پوچھنت اگر آئی بھی ایک مسلمان رو ظاہر میں کنت ہو یا اورا روزہ آئی اورا پاش میں کنت تو اللہ متعال راضی ازر روز قیامت آئی بھی ازر روز قیامت پاش میں کنت و کسی را کہ اللہ متعال آئی بشر روز قیامت واضی بکنت و نشر بکنت یفضحه فی بیته اللہ متعال را در خانه ایشم رسوا میکند در دنیا و در آخرت از خاطر غیبت مرام تجسس مرام و غیبت نکنید غیبت عبارت از یاداوری عیبی که در شخصی وجود دارد و در غیاب آن را ذکر کردن را عیب گفته میشود الله متعال گفت که ایحب احدکم من یاکل لحم اخیه میتا تشویق داد یک چیز غیر موجود را بر یک موجود اگر برادرت مرده است هنوز دفن نشده آیا میخوای آیا اینکه پسند میکنی گوشت این را تناول بکنی بخوری جواب نه این مورد پسند ما نیست بلکه مورد نفرت است نفرت ایمانی ماست نفرت فطری ماست که ما گوشت برادر خدا بخوریم الله متعال گفت که غیبت همانند خوردن گوشت برادر که مرده هنوز دفن نشد و از خوردن گوشت برادر خود بعد از مرگ نفرت بیشتر دارد پس غیبت نیست از لحاظ شناعت قباحت زشتی همچنین است باید از آن پرهیزید یا پرهیز کنید این تشبیه گفتم که برای مجسم ساختن قباحت و زشتی فوقلاده غیبت است که آبروی برادر مسلمان همچون گوشت اوست و رختن عزت و آبروی او و یادآور شدن عیبهای او مانند خوردن گوشت اوست گویا که گوشت او را میخوری در حالی که او در حالت مرده است این را پسند نمیکنی غیبت کردن همچنین و این هم یاد داشته باشیم غیبت الفاظ است که از زبان میبراید الله متعال در قرآن فرمود ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هر حرفی که از زبان تو بیرون میآید هر سخنی که از ذهن تو بیرون میآید در اونجا کرامن کاتبین موجود است او را درج دفتر میکند راجستر میکند نوشته میکند رقیب حاضر و عتید تیار است نوشته میکند که فلانی در فلان وقت فلان تاریخ فلان لحظه فلانی را غیبت کرد نبی صلی الله علیه وسلم در حدیث فرمود من یضمن لی ما بین لحیه و فخذیه اضمن له الجنه نبی صلی الله علیه وسلم اشاره کرد کسی زبان خود را در کنترل خود داشته باشد و شرمگاه خود را در کنترل خود داشته باشد من برای از او ضمانت جنت را می دهم یعنی ضامن هستم که این شخص در جنت می رود بسیار خطرناک است از خاطر در حدیث صحیح دیگر پیامبر علیه السلام از صحابه پرسان کردن اتدرون مل غیبه آیا می دانید غیبه چیست قالوا الله و رسول و علم صحابه گفتن که الله و رسول خدا رو بهتر میداند ما نمیدانیم نبی صلی الله علیه وسلم فرمودند ذکر و که اخاک بما یکره برادر خدا یاد کردن با آن الفاظی که او پسند نمیکنه این را گفته میشه غیبت برای پیامبر علیه السلام یکی از صحابه گفتن افرایت این کان فی اخی معقول چه نظر شماست یا رای شما چیست نظر شما چیست اگر چیزی که میگویم در برادر من موجود باشد همین نقایص یا همین کمی در او موجود باشد نبی صلی الله علیه و آله فرمود این کان فیه ما تقول فقد اغتبته اگر در او موجود باشد همین است غیبت، یقینا او را غیبت کرده. اگر یه چیزی که درباره از او میگویی در او موجود نباشد، فقط به حد ته هو، یقینا او را تو تهمت زدی بالایش، تهمت زده. لذا غیبت یک امر محرم است. باید انسان زبانش را از آن نگه بدارد. غیبت گفتم پیشتر یا به الفاظ دیگر عبارت از گفتن چیزی در برابر برادر دینی که باعث آزردگی خاطر او گردیده یا بگردد، این را گفتم شد غیبت. لذا نتیجه اینه برایت که بر اثر غیبت آن شخص تحقیر و یا مجرم شناخته شود. غیبت کرده پیش قاضی، پیش فلانه، ایرا تشهیر کرده که دوست دوست دوست، مردم ایرا دوست گفتن، مجرم شناخته شود. اهم از این که با صراحت باشد یا با طریق رمز و کنایه و اشاره باشد، یا اینکه از اینکه تنقیص یعنی او را نقص از را بیان بکنی در ارتباط امور دینی باشد یا دنیایی باشد، یا ارتباط با اخلاق داشته باشد، یا اختلاف با قیافه و جسم فیزیکی از او داشته باشد، همه از اینا ممنوع است، همه از اینا ممنوع و نادرست هستند. بنان درس خدا در اینجا خاتمه میدهم. از الله متعال دعا میکنم که همه ما و شما را توفیق هدایت بدهد، از این گناه بزرگ خود را حفاظت بکنید. كل ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن